بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص من عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قرار شد اصاره مطالب سوره مبارکه توبه در این چند روز بازگو بشه. سوره مبارکه توبه همونطوری که در آغاز ورودش ملاحظه فرمودید به نظر بعضی ها متمم سوره انفال هست، لذا این دو را یک سوره ترقی کردن و گفتن سر عدم ذکر بسم الله در اول این سوره آن است که این سوره مستقل نیست، تتمه سوره انفال است. ولی معروف این است که این سوره مستقل است، چون که حق هم همین است، لکن مضمونش کاملا مرتبط است. مهمترین پیوندی که بین سوره انفال و سوره توبه است همون خطوط کلی جهاد و مبارزات سیاسی و ترسیم سیاست‌های داخلی و خارجی است. یکی از مهمترین دستورهای سیاسی اسلام این است که شما با هیچ کس منافقانه زندگی نکنید، نه با مسلمان، نه با کافر، نه با اهل کتاب، نه با مشرک. نفاق از اون رذایل انسانی است، اختصاصی به اوصاف الهی نداره. نه تنها برای مؤمن بد است، برای انسان بد است، زیرا کسی که به نفاق مبتلا شد هم نفاق اجتماعی پیدا میکنه، هم نفاق دینی پیدا میکنه، هم نفاق سیاسی. اوضاع منافقین را که ذات اقدسی را در قرآن کریم تشریح می‌کند، می‌فرماید این منافقین نه تنها با شما بد رفتاری می‌کردند، دو چهره بودند، با یهودیایی هم که اشد الناس عداوتاً با شما هستند با اونها هم بد رفتاری می‌کردند. چون آدم دروغ یه پایگاه خاصی ندارد، به هیچ جا مرتبط نیست. لذا در سوره مبارکه 8 می‌فرماید اینا با کفار مدینه ساختن، یعنی با یهودی ها ساختن، مادامی که از اونا استفاده میکردن. ولی وقتی اونها به جنگ مبتلا شدن، هی منافقین نسبت به یهودی ها منافقان رفتار کردن. آیه 11 سوره مبارکه 8 این است: الم تر الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذی کفروا من اهل کتاب. یهود برادر منافق است، مثل منافق است، منافق برادر یهود است، مثل یهود است، اما معذارک با همین یهودی هم بدتا کردن. الم تر الذی نافقوا یقولون لإخوانهم الذی کفروا من اهل کتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطمع فیکم احدا ولا نطیع فیکم احدا و این قوتلتم لننصرن لکم ولی والله یشهد انهم لکاذبون. خدا میدونه که اینا دروغ میگن، حتی با یهودی ها هم حاضر نیستن این درست رفتار کنن. برای اینکه لن اخرجو لا یخرجون من معهم ولا این قوتلو لا ینصرون ولئن نصروهم ليولون الأدبار ينصرون. فبود اینا با یهودی ها هم بدتا میکنن، برای اینکه اگه یهودی ها رو اخراج بکنن بیرون برن برای مبارزه، اینا حاضر نیستن که همراه یهودی‌ها تا جبهه برن. اگه کسی با یهود بجنگه، اینا حاضر نیستن یهودی‌ها یاری کنن. اگر هم یاری کنن به راه برمیگردن. این رذیله نفاق. فرمود شما منافق نباشید، درو نباشید، برو نسبت به کفار، برو نسبت به مشرک. شما هم سبقه الهیتون رو حفظ بکنید که رابطه بین شما و بین خداست، و هم سبقه انسانیتون رو حفظ بکنید که با مردم از ملکوت انسانیت وارد بشید. همین. حالا با کسی که مشرک است، اگر آمده خواسته کعبه را، دین را، پیغمبر را، همه را از بین ببره، شما فقط وظیفه‌تون اینه که با او بجنگید. اما دیگه منافقانه با مشرک نجنگید، آزادانه و رادمردانه با مشرک بجنگید. یعنی وقتی پیمان بستید کسی را ترور نکن، کسی را غافلگیر نکن، کسی را بدون اعلام قبلی به جنگ نکشانید. اونم تو کوچه پس کوچه نگید که ما میخوام با شما بجنگیم، در جایی که همه میشنوند، همه حاضرند، حجت خدا بر همه تمام است، یعنی یوم الحج اکبر، اونجا با صدای بلند بگید که پیمان ما تموم شد، ما با شما میجنگیم. این اذانون اذانون اینه. فهمون اینا مشرکند، اینا قصد حد مکعبه را داشتن، یه عده ای از با ابرهه آمدن، حساب دیگه با توطئه همینا. اینا قصد حد پیغمبر را داشتن، قصد قتل پیغمبر را داشتن، تحریف کتاب الهی داشتن، قتل مسلمین را داشتن، همه کارا را میکنن. اما شما، ولی با شما پیمان بستن که تا مدتی با هم نجنگید. وقتی پیمان تموم شد یا دیدی اونا نقض پیمان کردن، اونا منافقانه با شما رفتار کردن، شما جواب نفاق را با حریت بدید، جواب نفاق را با نفاق ندید. اونا نقض عهد کردن دیگه، غیر از این که چیزی نیست. ولی شما نقض عهد نکنید مگر با اعلان قبلی. این اون تکبر نیست در حقیقت، اون پاسخ او را به سبک خودش دادن است، اونم یک کار علنی است دیگر. آیه سوم سوره مبارک، آیه سوم و چهارم هم سوره مبارک توبه این است که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یعنی شما یه عهدنامه‌ای دارید، یه قطعنامه‌ای دارید، یه میثاقی دارید بین شما و مشرکین برقرار. اونا نقض عهد کردن، درست، ولی شما مخفیانه بخواید دو نفر رو بکشید، ترور بکنید، با اینکه همه امکانات دارید دیگه، الان دیگه شما به جای رسیدید که این قدرت در حجاز مال شماست، این کار رو نکنید. اگر بخواهید با مشرکان درگیر بشید به صورت علنی، اونم نه در شهر که بعضی ها باشن بعضی نباشن، در یوم الحج الاکبر، یعنی در سرزمین منا که همه حاضرن، اونم با صدای بلند بگید ما دیگه پیمانمون تمام شد، ما با شما تعهد علیه تعرض بستیم، شما پشت در هم نقض عهد میکنید، ما دیگه با شما پیمان نداریم، و بعد جنگ هم شروع میکنید. این رو میگن راد مردی. و اذان من الله و رسولی الی الناس یوم الحج الاکبر که ان الله بریء من المشرکین و رسول. بازم تا آخرین لحظه راه بازه، فان تبتم فهو خیر لکم، اما به این تولیتون فعلا مندکم غیر معجز الله. شما دیگه نمیتونید خدا را عاجز کنید، و اینکه پشت سر این دین نصرت الهی است دیگه. و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. باز فرمود اگر تو مشرکین یک چند نفری بودن که عهدشون رعایت میکردن، باز نسبت به اون کار نداشته باشه. الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. بگید از این بعد، بگید شما چندین بار خلاف کردید، نقض کردید، عهدنامه رعایت نکردید، ما سرب شدیم، از الانم باز تا 4 ماه به شما مهلت میدیم. این اشعار حرم غیر از اون اشعار حرم معروف است. اون اشعار حرم معروف رجب است و ذیقعد است و ذیحج است و محرم. این اشعار حرم یعنی 4 ماه از این تاریخ، از این تاریخ تا 4 ماه به شما مهلت میدیم. برای این اشعار حرم اینجا اشعار حرم قصدنامه است، یعنی 4 ماه. غیر از اون اشعار حکمی و نفع قضیه حقیقی آمده الی یوم القیامه است. فیضن سلخ الاشهر الحرمو بعد فقتل و مشکینه ایسو وجدتومو هم و خضوه هم و احسرو هم. این رو با صدای بلند به همه بگی. اینی که در روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استرد که الایمانو قید الفتق، فتق یعنی قافل کردن، همین ترور کردن، قافلگیر بکنه کسی کسی رو بکشه. فرمود ایمان قید اینه، مسلمان مقید است، در بند است، دست در کاری نمیزنه. و اینا هر کاری که میخواستن بکنن در طی مدت کردن. اون 13 سال مکه، اینا 10 سال تقریبا 9 سال مدینه. حالا که نقض عهد کردن دیگه شما نگید که خب اونو نقض عهد کردن، ما هم نقض عهد میکنیم. نخیر به اینا بگید ما داریم پیمانتون رو پس میدیم، 4 ماه هم به شما مهلت میدیم. این معنی عظمت است. خب این حکم فقه سیاسی است دیگه. حالا در زمان وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم بهدی و حضرت بود، وجود برای کس امیر هم میتوانست در فرصت مناسبی کار بکند، ولی از ارواح نفلا هم ظهور کرد میتوانید همچه کار بکند. این حکم سیاسی است، نظیر نماز و روزی نیست که هر روز باید نماز بکنه، هر روز باید، هر ماه سال باید روزه بگیره. نه این که فقط که نیست، یه وقتی کسی تو میدان جنگ دارد میبیند که اینجا جای ایستادن نیست، این یک گوشه میگیره، یه جایی تو میدان جنگ دیگه. اینجا اگر باشه خب سنگر نیست، خاکریز نیست، خب تیر میخوره و دور میزنه میری جای دیگری که خاکریز مقاومت میکنه دیگه. همچنان علنی بیست تیر بخوره که عقلانه نیست. جاسوس فرستادن برای اینکه از خطر محفوظ باشه، در حقیقت دفاع دیگه. این قیون باشه مثل وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به ابن حنفیه به دیگران فرمودن در مدینه باش، عین من باش، تو خبرها رو در درست بررسی کن، من گزارش بده. نه اینکه از این طرف جاسوس میفرستن ببینن اونا دارن چیکار میکنن، بلکه از این طرف قیون میفرستن ببینن که اونا چی رو میخوان حمله کنن. خب این در حقیقت بازگشتش به دفاع دیگه. مشکل جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اواخر عمر دیگه کفر نبود، استکبار بود. با کافر میشه کنار آمد، بالاخره خب کافر هستی، قبول نکرده دین رو، با کافر میشه زندگی مسالمت آمیز داشت. چون در سوره مبارک ممتحنم فرمود کفاری که کاری با شما ندارن شما زندگی مسالمت آمیز با آنها میتونید داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، خب ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خب کفاری که کاری با شما داشتن، نه در تبعید شما، نه در قتل شما، نه در اسلحه فروشی علیه شما، هیچ کاری با شما نداشتن، ضرری با شما نرسوندن، چرا شما رابطتون رو با آنها قطع میکنید؟ با کافر زندگی مسالمت آمیز کردن معقول است، اما با مستکبر نمیشه زندگی کرد. چون چیزی با مستکبر زندگی میکنه؟ این بحث شاید چندین بار حالا تو همین بحث تفسیر به جاها دیگر ملاحظه فرمودی. وقتی ذات اقدس الهی با این صهیونیست ها، با این سران ستم و سرادید و قرش که فواد به جنگی، برهانی که اقام میکند این نیست که اونشون کافره، همون تفقاتی رو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفهم چون مؤمن نیستن بکشید جنگ بکنید. خب خیلی هم مؤمن نیستن، بنا نیست که انسان کار کلامی بکنه، که کار کلامی در قیامت است. دیرم نشده این نربکه دو برمیرساد از خضوح هم فقردو هم سمال جهیم سلو هم در کمین این هست، برای امروز نشد فردا. ما که موظف نیستیم کار کلامی بکنیم، کار جهنم بکنیم، تفتیش عقاید بکنیم، از اسرار مردم با خبر باشیم، اینا وظیفه ما نیست. اگه کسی خواست حمله کنه، اگه کسی خواست دفاع بکنه، دوباره کار فقهی و حقوقی بکنیم. خب فرمود با کافر شما بیش از این درگیر نشید، وقتی مادام این کار به شما نداشته چه کاری با نداریم؟ تجارت کنید، رفت آمد بکنید، مقصد باشید، خدا مقصد دوست داره. این همون آیه سوره بارکه ممتحنه شید. اما با مستکبر که نمیشه کنار آمد که شما یه طرف پیمان تجاری میبندی این پول شما رو بلو کن، یه طرف تعهد امضا میکنی او بسو میکنی، یه طرف قطعنامه امضا میکنی او جلوش میگیره. این اصلا با هیچ قسمی، با پیمانی، با میثاقی، با قطعنامه کنار نمیاد. فرمود فقاتلو ائمه الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینو اهل قصنامه و سوگند و تفاهم و میثاق و کنفرانسیون بین‌الملل اینا نیستن. اینا برابر میل و قدرت میخوان زندگی کنن، نه برابر حق و عدل و عقل و اینها. خب با یه همچه آدم گرمنشی شما چی رو کنار میگه؟ یه هم به جان خودش، به جان شما، به جان هر چیز دادن میکنن. بالاخره یه قراری باید باشد دیگه. شو امروز قرار میذاری هنوز مرکب خوش نشده این نقض میکنه یا این وسوم میکنه، ها چی رو شما میتونی زندگی کنی؟ بنابراین برهان و مسئله این است که فقاتی رو این متفکف انهم لا ایمان دارن. ابتلای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به مسلمان های صدر اسلام مخصوصا سال 89 دیگه با کفار نبود، با مستکبر بود. اینا به هیچ وجه، حالا وقتی که مجبور شدن قطعنامه و صلح‌نامه و پیمان و میثاق و اینا امضا بکنن، با زیرش می‌زدن. چند جا در همین سوره مبارکه برهان اقام میکنن، بنابراین اینا تا دستشون برسه این قطعنامه رو هم میزنن. کیفه؟ چگونه شما نمی‌جنگی؟ و این ید هر و علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. همین که دستشون برسه، نه ال، ال یعنی تعهد، میثاق، هیچ میثاقی، هیچ تعهدی، هیچ قانونی، هیچ قضایی، هیچ رعایت نمی‌کنه. آخه چیزی شما پایین زندگی کنید؟ اینا یک سبع ناطق، یک گرگ حرف ناطقی هست، حیوان ناطق، حیوان ناطق میگن همینا. منتها بعضی بهیمت ناطق، بعضی سب ناطق، بعضی ذئب ناطق، بعضی حیدت ناطق، بعضی فرد. این فقط یک عقربی است که حرف میزنه، حیوان ناطقه. دین که انسان را به حیوان ناطق معنی کرده، دین گفت الانسان هو الحی المتعلق، الانسان ما هو حی المتعلق. اما این حیوان ناطق همینه، یه جانوری طرف میزنه. فرمود تا دستشون برسه اون قطعنامه رو پاره میکنن، تا دستشون برسه اون میثاق به هم میزنن، هیچ میل ندارن اصلا نسبت شما الا تعهد میثاق عمل بکنن. لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن یرجونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. باز در آیه 10 هم لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، اینو تکرار کرده که اگه ما میگیم با اینها مبارزه کنید، نه برای که کافرن، نه از طریق تفتیش عقاید است، اون کار کلامی است و خدا خودش به عهده میگیره. بنا نیست که شما کار خدایی بکنید جهنم باز کنید. هر کسی به حسب ظاهر مسلمان است، شما کار به درونش نداشته باشید. مادامی که دست به فساد نزده، دست به مشاهره نزده، دست به محاربه نزده، شما هم کار برو نداشته باشید. منافق بر باشه، اما با مستکبر اصلا نمیتونی زندگی بکنی. سرنرسش پول دست شما پول شما دست ایشون رسیده، اگر چون که این پولتون رو به عنوان یه دینار به عنوان امانت بدهید هرگز به شما پس نمیدم بل مادم تعلیه قائمون. اگر یه درهمی رو به یک از این سهینویستا به عنوان امانت بدی این به شما بر نمیگردونه الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل. ما هر کاری بکنیم نسبت به اینا میتونیم، این همون نجات پرستیه. پس مشکل مالی رو قرآن مطرح کرده، مشکل سیاسی رو مطرح کرده، فرمود اینا یا نجات پرستن یا مستکبر. سخن از کفر نیست. خب خیلی ها دوارم کافرن، فرمود با اینا شو نمیتونید کنار بیایید. بله عذاب جهنمش بدتره. بله همین هست نگید تو همین آیه، اینایی که کمای قاتلنهم کافر است تو همین سوره مبارکه بحث روح و بحث روح هم کنست بحث فرفن. چرا برای که کمای قاتلنهم کافر تو بحث های سایر آیات همین سوره مبارکه توبه داشتیم کمای قاتلنهم کافر؟ اما شما مردانه به جنگی اونا نامردانه ترور میکنن. شما در جایی که همه حضور دارن همه هستن بگید رابطه ما قطعه، بعدن دیگه مبارزه شروع میشه. چهار ماه باز با شما مهلت میدیم. مشکل شما هم شرکتون نیست، خب بت پرستید باشی. مشکل شما استکبار شماست، مشکل شما نجات پرستی شماست، مشکل شما اینه که اصلا مسلمانات از شما در امان نیستن. لا یرغبون فی مؤمنین الا من ذمته. بالاخره ما باید با شما زندگی کنیم یا نه، داد و ستد بکنیم یا نه، پولی به شما بدیم یا نه، پولی از شما بگیریم یا نه، همه را منکر میشیم. چی رو شما زندگی کرد؟ این دو تا برهانی که تو اون مسئله سوره مبارکه آل عمران را ذکر کرد که قاتل ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لا ایمان لهم، و مسائل مالی هم که فرمود این دینار به اونها به عنوان امانت بدید هرگز شما بر نمیگردونن الا ما دم تعلیه قام و ذالک بانهم قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل. و این چند آیه سوره مبارکه توبه که دارد که همه که دستشون برسه لا یرغبون فی مؤمن الا بلازمه، معنیش اینه که شما به سطوح آمدید دیگه. ولی با اینکه به سطوح آمدید زاد مردانه به جنگید دیگه، کسی رو ترور نکنید. مطلب دیگر این که یه وقتی کسی امپراتوری نظیر شاهنشاهای ایران یا قیصرهای رو وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اونها نامه رسمی می‌نوشت که اسلام رو قبول بکنید، جلوی تبلیغات اسلام نگیرید، بگذارید اسلام را ما در ایران تبلیغ بکنیم، ایران را در روم تبلیغ بکنیم. بله خب یک کشوری سی امپراتوری سی زعیمی دارد، بر اون نامه نوشته میشه رد و بدل نیست. اما یه مش قبائل غارتگری که نه حکومت مرکزی داره نه سلطانی داره نه زعیمی داره، خب وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کی نامه می‌نویسه؟ به کدوم قبیله نامه می‌نویسه؟ هیچ چاره ای نیست مگر در اون مجلس عام. مجلس عام من بیام الحج اکبر است در سرزمین منا که همه قبائل حضور دارن. اگر اونها هم یه قدرت مرکزی می داشتن یه حکومت مرکزی می داشتن اونجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه نامه رسمی به حکومت مرکزی می نویش که ما دیگه پیمانمون تموم شد. اما اینا اینجوری هم که نبودن، که اینا قبیله قبیله بودن. این شعوب و قبائل همشون توی یوم الحج اکبر جمعن در سرزمین منا جمعن، خب اونجا به صورت بلند برسانه که هم بفهمن این معنای عظمت و آزادی اسلام است که اون کار انسانی رو داره انجام میده. خب حالا اون بزرگان چون چونا بودن، بزرگان چون چونا یه قبیله و دو قبیله که نبود، که اگه یه قبیله یا دو قبیله بود حضرت برای نامه نوشت میفهمد به این که پیمان ما تمام. چندین قبیله بودن، دوستایی بودن، شهری بودن، قبائل هم قبائل شعب فرعی بودن، هم شعوب بودن هم قبائل. اما در عید اکبر یعنی طرز زمین همه حضور داشتن دیگه، هم میفهمیدن. خب لذا فرمود در اونجا اعلام بکنید. این نشانه عظمت و حریت است. جریان نفاق، نفاق هم دو قسمت، یا نفاق اجتماعی است که هر لحظه به شکلی در میاد، چاپلوسی میکنه، تملق میکنه، کرنش میکنه، نه کار دینی انجام بده. برو مثلا طرفین ممکن اهل نماز نباشن، ولی همین که او رو دید پشت سر او بدگویی میکنه، جلو او مداهی میکنه. هر کسی وضع مالش خوبه، طرز تملق میکنه که مالش برسه. هر کسی قدرت مرکزیش خوبه، طرز تملق میکنه که به قدرتش برسه و ماننده. این یه نفع نفاق اجتماعی است. نفاق دینی این ناچار از راه ریا و سمعه و کذب ارتضاع بکنه دیگه. نفاق دینیشون اینه که به دیگران نشون میدن که من دارم خالصا لوجه الله عبادت میکنم و دروغ میگوید. این سه تا کاره، نفاق و ریا، با این سه عنصر تعبیر میشه. یک، یه عملی انجام میده که ظاهرش نماز و روزه ایناست. دو، میخواد به دیگری نشون بده که من لوجه الله دارم انجام میدم. میخواد به دیگری، نمیخواد به دیگری نشون بده که من نماز میخونم، که میخواد به دیگری نشون بده که من جزء اوحدی از ناس هم و دارم لله نماز میخونم. سه، دروغ میگوید. این میخواهد بگوید من خالصا لوجه الله ارائه میکنم رو، که من خالصا لوجه الله دارم نماز میخونم و دروغ میگوید. این معنی ریاست. اینا میشه تو ریاهای عبادی که فقط از راه کذب و ریا ارتزاق بکنه و با یهودی هم کنار نمیان. یه کسی که به این بیماری ویروس مبتلاست با یهودی هم تا درست تا نمی کنه، که چنگی سوره مبارکه 8 شده. مطلب دیگر این است که اینها تا تونستن با مشرکین در هماهنگی کردن، نشد، آمدن مسیر ضرار ساختن. در مسیر ضرار دو مطلب است. یه این که وجود مبارک پیغمبر دستور داد این مسجد را مزبله کرد، کاملا تخریب کردن، فما زوالات رو اونجا بریزید. دوم این که با اون دستن در کارانشون کاری نکرده، نه حبس کرده، نه زندان برده، نه اعدام کرده. اینا صریحاً آمدن در برابر اسلام مضی گرفتن دیگه. خب حالا این سوال مطرح است، چطور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا که این مسجد رو تخریب کرد، دستور هدمش داد یا دستور احراقش داد، بعد امر کرد به همسایه ها که شما زباله ها رو اونجا بریزید که به هیچ نه اونا نتوانند بهره‌برداری کنند، به هیچ کاری هم با اینها نداشت. این رو گفتن سرش این است که این منافق اینا دستن در کارم خودشون رو با سایر مؤمنی مخلوط کرد. یه علم غیب میخواهد که برابر اون علم غیب عمل بکنن. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور نبود که برابر علم غیب عمل بکنن. گاهی هم شبیه کار خضر میکردن اینها معجزتا، ولی اساس کار بر همین این ایمان و بیناس بود و اثر ظاهر. در سوره بارکه فتح هم مشابه این هست. در سوره فرد فرمود این اختلاف باعث شد که ما دستور قتل ندیم. آیه 25 سوره مبارکه فتح این است که هم الذین کفروا وصدوکم علی المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. این کار بودن. اما مشکل اینه که باید مسلمان و متدین بیگناه مخلوط شدن. ما اگه بخواهیم همه را بکشیم که نمیشه، جدا کردن اینها هم یه علم غیب میخواد و اون هم ما مأمور نیستیم، لذا دست به اینا نزدیم، اینا نکشتیم. هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، مسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات که لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب اليم. یه ده مردان با ایمان، زنان با ایمان، بیگناه فریب خورده رفتن اونجا. اگه اینا نبودن، فقط یه مش منافق مشخص بودن، ما کار اینا رو بسیگی میکردیم. در جریان البته مربوط به جریان سوره آیه مسجد ضرار نیست، شبیه آن است که در جریان مکه یه ده زنهای با ایمان، مردان با ایمان در جمع اینا هستن، سنادید کفر و ستم هم در جمع اینا هستن. لو تزیدو، اگر جدای از هم میشدن بر لعذب نبذین کفر، اما با همه ما بیاییم جدا بکنیم. اون روز دیر نشده و امتاز الیوم ایها المجرمون هست لیمیز الله الخبیث من الطیب هست، این کار خداست، به طول هم نمیشه میکنه. اما ما در دنیا مأمور نیستیم اینجور بکنیم، بگیم امتاز الیوم ایها المجرمون. یه وقت معجزه ایجاب میکند، بله آدم کارو میکنه، اما در حال عادی انما اغضی بینکم الایمان و البینات. یه وقتی کار خیر دم آدم باید بکنه معجزه تن، اما اون قضیتون فی واقعه، اما اساس کار بر انما اغضی بینکم الایمان و البینات است. لذا در جریان مسجد ضرار فبود اون مسجد تخریب بکنید، اما کسی رو اعدام نکنید، کسی رو به زندان نبرید. در آیه 107 هم سوره مبارکه توبه، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا بکفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیهلکون اعدنا للرسل و الله یشهد انهم لکاذبون. بساط اینها رو فرمود به هم بزنید، اما کاری به نداشت، بهش سرش هم میزنید. مطلب دیگر اینی که با اون نور باطنی چین که به حذیفه هم شناختن، نه با اون شواهد ظاهری. برق زد و حضرت هم به حذیفه هم نشون داد اینها، برابر این که در حد نفاق باشن کار با اون ندارن، چون منافق میتواند از مزایای اسلامی استفاده کند، اما وقتی دست بیام چه کاری میزنه در بطه استحقاق حد رو دارد. لیکن با علم دیگر شناخته شد، نه با علم عادی، و حضرت هم اینا رو کار نکرد. خدا میدانه، شما نمیدانید دیگر. بعد اون علم ملکوتی دارد، نه به علم ظاهری. علم ظاهری خب اینا میان تو مسجد پشتر حضرت هم نماز هم میکنن، با حضرت هم مصافحه میکنن. در مرحوم کاشف القطار اسم آن لعلی، ایشون نقل میکنه تو کتاب شریف کشف القطار که وجود باره که استعنی سلام داره رو منبر داشتن سخنرانی میکردن در مسجد کوفه، معاویه ملعون برای که ببینه علی ابن ابی طالب که مثلا رحلت بکنه، آیا او قبل از معاویه مثلا شهید بیونه از شهید میشه یا معاویه اول به هلاکت میرسه، یکی سیره فرستاده و گفته که مثلا معاویه مرد. اینها دید وجود باره که استعنی مشغول سخنرانی است، اونم نفس نفس دنان نفسگیر آمده که حالا دارد خبر مهم میدهد. دید حضرت اعتنا نکرده. بار دوم گفت من خبر مهم دارم، از شام خبر رسیده که معاویه مرده، باز دید حضرت مشغول سخنرانی است، اعتنا نکرد. بار سوم وقتی گفت، حضرت همون دروغ میگویی، اون نمرده، ببین زودی هم نمیرد، او فتنه ای دارد، او قائلی دارد، یه فتنه ای دارد، یک گروهی را علیه من بسیج میکنه، تو همون تو هستی و پرچم اونا رو به دست میگیری، از همین درم میای تو هم بیارم شد. این شخص رفت در بسط جمعیت خودش جمعی رو گفت نه، حکم همینه که من میگم. بعد چند سال او بلوا میکنه، فتنه رو میدازه، پرچم رو دست ایده میده، این از پرچم رو جمعی توست، تو از همین درم میای تو. بعد چند سال هم آمده، خب این جور حکم کردن به همجرم شد، همجرم شد، این جور حکم کردن حضرت همون نکن ولی میکنی، یعنی به سوی اختیار میکنی، جبری در کار نیست، قضا و قدر بر از مجرای اختیار تو میگذرد، ما میدانیم که تو با میل خودت میکنی و میتوانی نکنی ولی میکنی، لذا بگیم نکن. مثلا هم امر معروف و نهی از منکر هست، هم علم ازلی هست، خب این کار رو نکن ولی میکنی. خب یه وقت اینجور، لذا حضرت بار اول جواب نده، این رو برای کاشفالغطا نهام بکنه، بار اول نگفت، بار دوم نگفت. اینو یه وقتی ضرورت اقتضا بکند که از پرده انسان پشت پرده سخن بگوید، یه وقت نه، بنابراین نیست. اکثر عادات و سنن اونها بر همه این اندم و عقضی بینکن بالحیوان و البینات. حالا چند مطلب دیگر رو میگه که انشاءالله من نوبت بعدش دارم. الحمدلله.